الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. حضرت در آخرین فراز خطبشون که مشهور به خطبه شماره یک است، بحثی رو راجع به حج می فرماند. اگر التفات فرمودین، در واقع در این خطبه یک جمع‌بندی و یک جامعیتی از عقاید دینی رو مطرح فرمودن. اینه که خب شایسته است با همین تعبیرهای خاصی که راجع به حج می کنن، جایگاه حج رو ما در مبانی عقیدتی خودمون بشناسیم. ایشون می فرماند که و فرض علیکم حج بیته الحرام الذی جعله قبلة للانام یردونه ورود الانام و یعلهون الیه ولوه الحمام. می فرماند که خداوند بر شما ای انسانها حج خانه پرحرمت خودش را واجب کرده است، که این بیت الله الحرام یه نحوه وجودی است، یک نحوه شخصیتی دارد که اینجوری خدا قرار داده است. جعله قبلتن للانام، قبله همه است. حالا چرا؟ یک کمی بعد یه روشن میشه. یردونه ورود الانام، این همگان مثل حیواناتی که بدون هیچ رسم و اسم و شخصیت خاص و یال و کوپالی وارد میشن یه جایی، این بیت الله الحرام که قبله مردم است، اون چنان است که مردم اینجوری واردش میشند. یعنی یک قبله همگانی است با شخصیت همگانی هر کس. شما یه شخصیت همگانی دارید، یه شخصیت فردی دارید. شخصیت فردیتون خوب مشخصه، نسبت به شهرتون، نسبت به کشورتون، نسبت به خانوادتون این شخصیت فردیتون شکل میگیره. مثلا شما در این کشور فارسی زبان لیسانس مثلا ادبیات دارید، معنی میده. حالا اگه اصلا زبانی فارسی نبود، لیسانس فارسی معنی نمیده. شما تو این شهر این مغازه را دارید، حالا این مغازه تو این شهر وقتی هست شما مغازه دارید، حالا شما رفتید یه شهر دیگه که اونجا نمیتونید پوزه این مغازه که اینجا دارید بدین، چون اونجا شما هیچی ندارید. شخصیت های فردی انسان رو نسبت ها ایجاد میکنه برای اینکه انسان کل سرش نرد. یه جا باید باشد که تمام این نسبت‌ها از بین بره تا بتونه خودش رو بیابه. برای همین هم تعبیر حضرت همینه که چطوری مثلا حیوان ها که یه جا اینجا تعبیر به معنای سبو کردن نیست، به معنای اون مثال خاصیه که تو حیوان ها میتونیم دنبال کنیم. چطوری یه مجموعه گوسفند یه مرتبه یه جا وارد شد دیگه، فقط گوسفند دیگه، این گوسفند لیسانس داره، این گوسفند آقا مثلا خیلی باهوش است، این گوسفند نمیدونم باباش وزش خوبه، اصلا اینا معنی نمیده، فقط گوسفندن. فرقشون چیه؟ هیچی، فقط گوسفندن. در گوسفند بودن فرق نداره. میگه اینجوری کعبه قبله همه شد. خیلی حالا نکته داره، همینجا یادتون باشه در واقع شما وقتی میرید مکه تحقق قبلهی که سالها توجه بهش پیدا کردید رو بالفعل میکنید. شما هر روز در هر نماز میرید مکه، همه بی اسم و رسم چون گله ای از گوسفندان میرن مکه، همه، نه اونا که میرن مکه. بعد در موسم حج اونهایی که رفتن در مکان مکه این رو بالفعل میکنن. برای همین هم در آخر داریم هر کس قصد حج بیت الله نکند کافر است. یعنی اصلا قصد لغت معنی حج است، حج یعنی قصد کردن، حج بیت الله یعنی قصد خانه خدا. مگه اینطور نیست؟ یعنی میشه کسی مسلمان باشه در قصد خانه خدا نکنه؟ چطوری؟ یعنی شما هر روز و پزور و عصر و مغربای شاک نماز میخونید قصد میکنین چیا؟ بیت الله را. پس حج بیت الله میکنید. خب حالا میشه که شما شرایط بالفعل کردن این قصد فراهم بشید و نکنید کافر میشید. یعنی من مثلا از روز تالا قصد نکرده بودید بیت الله را. یه مثال خیلی ساده بذارید، شما دلتون میخواه برین تو این خونه، محبوب شما اینجاست، خب شرطش نیست که هر روز برین در خونه، اگه این در بسته است خب برگرد دوباره بعدش بریم. حالا یک روز رفتین دیدین در واز است، بعد برگردین، خب پس معلومه از روز تالا دروغ میگفتید، خب در که وازه، خب باید برید. میرسیم حالا به فرمان من استطاع الیه سبیلا، اگه کسی جاده پیدا کرد که بره، خب باید بره، پس دوباره برگردید. نگاه امیرالمومنین رو به حج یه نگاه خاص ببینید که میفرمان جعلهو اون بیت الله، بیت الله الحرام را قبلتن للانام، قبله همه است. حالا قبله است یعنی چطوری؟ یردونهو ورود الانام، وارد میشن مثل وارد شدن حیوانات، گوسفندان بی شکل و بی اسم و بی رسم. باز تعبیر ها یه جور دیگه میگن برای اینکه میخوان روشن کنن برای ما، و یعلهون الیه ولوح الحمام. میگه وارد میشن به سوی بیت الله الحرام مثل، و یعلهون واله شدن، پناه آوردن کبوتر به سوی لانه. ولوح الحمام، واله، خب معنی خیلی قشنگه، یعنی دلبستگی و شیدائی و دل سپردن و پناه گرفتن. شما خودتونم که میگون لا اله الا الله، یعنی آغوش حضرت حق تنها جاییست که من به طرف اون باید شیدا بشم. حالا میگن که کعبه را خدا قرار داد قبله برای هر کسی تا هر کسی مثل شیداگون پناه آوردن کبوتر بلانه به کعبه پناه ببره. چرا؟ اول روشن بشه چطوری، بعد حالا معلوم میشه چرا. خب این تا اینجا. بعد میفرما چی میشه، چرا همچی باید کرد. خب پس حالا من قبل از این که وارد مسئله بشم میگیم یک حج بالفعل داریم، یک حج متعین داریم. من نمیتونم بگم بالقوه، چون ما هر روز حج میریم، هر روز ما حج میریم، یعنی قلبمون رو سیر میدیم به طرف بیت الله الحرام. چطوری سیر میدیم؟ بی اسم و رسم، فقط خودمون، نه پستمون، نه پوزمون، نه نسبت هامون، خودمون سیر میکنیم به حج بیت الله الحرام. اما یه وقتی که این رو محققش میکنیم در خارج، اون محقق کردنش همونست که در ماه ذی‌الحجه اگر راه برامون باز باشد که بریم، باید بریم، باید بریم، وگرنه این سیر هر روزه ما دروغ بوده است، دروغ بوده است. حالا چرا باید بریم؟ می‌فرماید جعله سبحانه علامتا لتواضعهم لعظمته و اذعانهم لعزته و اختار من خلقه ثم اجابوا الیه دعوته و صدقوا کلمته. میگه که میفرماند که خدا این مکه، این بیت الله الحرام را قرار داد برای این کارا، یکی علامتن لتواضعهم لعظمته، یعنی این علامت تواضع هر کسی است در مقابل عظمت حضرت پروردگار. خب اینجا یه نکته هست، پس باید در کعبه و زیارت بیت الله الحرام یه عظمتی پیدا بکنیم که در مقابل این عظمت با حج بیت الله الحرام اون عظمت را در مقابلش تواضع کنیم. یعنی باز حج بالفعل و به تحقق یا متعین بعد از فعلیت، چون الان اینجا ممکن است به این لغت‌های ما ایراد بگیرید، نه شما میدونین که خداوند کل عالم را در مقام علم خودشون بالفعل خلق کردند، پس در واقع خدا خالق است به اعتبار خلق عالم در علم خودش، بعد اون چه در علم خودش بود متحقق کرد به تحقق خارجی. پس تحقق دو مرحله دارد، یکیش را میگیم متعین به تعین خارجی، یکیش را میگیم نه متعین نشد، یعنی خداوند علمش رو از بیرون به دست نیورد. خدا اینجور نیست که یه چیز را ببینه و بداند، نه، چون میدانه خلق میکنه. علم ما انفعالی است، یعنی میبینیم یه شیء بهش عالم میشیم. علم خدا فعلی است، یعنی در علم حضرت حق هر شیء ایجاد میشه، بعد مرحله دوم اگه شرایطش باشه در عالم خارج متعین میشه، یعنی عینیت پیدا میکنه. شما در مسئله حج همین دو مرحله را دارین، تو سیر عبادی اینجوری است، شما اول هر روزی در حجید، حج بیت الله الحرام، یعنی قصد می کنید بیت الله الحرام را. خب حالا اگر شرایط تعینش بود، متعینش میکنید، واجب است. شما خداوند فرزند دهم، دهمین فرزند من الان خلق نکرده است به تعین، یعنی شرایطش نیست. چرا؟ باید برای اینکه دهمین فرزند من برفرض متعین بشه، بعد ازش 9 تا بچه به وجود بیاد، اون دهمیش وقت شرایط به وجود اومدنش فراهم شد. فردا رو خدا متعین نکرده است. چرا؟ منوط به این است که امروز رو خدا اول خلق کنه، نه اینکه خدا فردا رو فردا با یه اراده جدید خلق میکنه. این لازمش نیست که وقت خدا اراده‌ای که خوبه سو نکرده باشد، مشکلاتی پیش میاد. هیچ کس هم اینجوری نمیگه. بزرگان ما میگن هر چه خلق شدنی است خدا خلق کرده است به اراده اولیه، امره واحد، اما تعینش به شرایط است. عین این در حج استطاعت شما تعین حج است، اما اگر از همون اول قصد حج بیت ال یا قصد و حج عوض میخوام، مثل همون قصد، مثل سنگ حجر الاسود، چون سنگ حجر الاسود که دیگه نداریم، که سنگ و حجر الحجر یکی. من اینجا تو حرفام همینجور حرف میزنم، قصد حج نداریم، حج بیت الله الحرام داریم. حج یعنی همون قصد، یعنی قصد بیت الله الحرام باید بکنیم، تموم شد. هر کس قصد نکنه بیت الله را، همین قصد این که بیت الله را نظر کنه، تموش. شما امروز صبح که بلند میشین چیا قصد میکنین؟ قصد بیت الله میکنین. حالا راه باز است، میرید. راه باز نیست، خب میرید. راه باز نیست، خودتون میرید. راه باز است، تن دونم بادون میاد. تحقق خارجیش به شرایط هست. قصد حج، قصد بیت الله الحرام به اراده است. به خدا یه اراده کرد، عالم خلق شد، تم شد. حالا خدا اراده کرد فردا خلق شد، همو اول. حالا تحقق خارجیش به اینست که امروز محقق بشه تا فردا محقق بشه. شما اگر حج بیت الله نکنید، قصد بیت الله نکنید، نمازتون باطل است. پشت کرده به خدا، به بیت خدا پشت کرده، کل شخصیتتون دینی نیست، کافر است. حالا میرسیم آخره. و من آیه اینه دیگه، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برای خداست، ولله علی الناس بر مردم است که خدا واجب کرده است بر مردم چی؟ قصد بیت الله. هر کس راه برش باز است. این معلومه کدومه؟ اون تحقق است. بعد میگه چی؟ و من کفرم. کفره چی؟ که اراده نکرده باشد بیت الله را، قصد بیت الله نکرده باشد. به کل یه وقت قصد کردش، راه براش باز نیست، پس تحقق پیدا نمی کنه، ولی قصد محقق شده است. یعنی قصد بیت الله محقق شده است، تعین خارجیش محقق نشد. حالا یه کسی و من کفرم، اصلا حالا بعد بیشتر عرض میکنه، اصلا دلش در طلب بیت الله نیست، میگه کفرم فإن الله غنی عن العالمین، این دیگه خودش بدبخش نیست. برگردیم. پس حالا ما در بیت الله الحرام چی ببینیم که خبر از عظمت حضرت حق است و با حج بیت الله در مقابل اون عظمت تواضع کنیم؟ این اولین مشکلیه که عزیزان باید حل کنن. چرا قبله ما بیت الله الحرام است؟ برای اینکه مظهر عظمت حضرت حق است. این فعلا تا اینجا. به چه دلیل مظهر عظمت حق است، این یکی از بحث هاست که باید در جاش مفصل بحث بشید. فعلا سیاق فرمایشات حضرت از دست نره. و دیگه، یا امیرالمومنین چرا ما باید قبلمون بیت الله الحرام باشد؟ میفرماد که جعله سبحانه برای اینکه اذعانهم لعزتهی، برای اینکه مردم در این حج بیت الله الحرام عزت حضرت پروردگار را اذعان کنند، اقرار کنند با این حج. به هر دو معنا، به اصطلاح فعلیت و تحقق هر دوش، با این حج مطلقاً اذعان عزت شده است. این تا اینجا. وقتار من خلقهی سماعن عجابو الیه دعوتهو، و خداوند انتخاب کرد از خلقش یه عده‌ای که گوش شنوا دارن که دعوتش رو اجابت میکنن. اینجا دعوتش رو اجابت میکنن یعنی حالا که گفته است را بیفتید بیاید، اگه میتونید مکه، را میفتن، گوش شنوا دارن، یعنی حالا میرسیم، یعنی میفهمند که این حرف حق است. بریم جلو. و صدقوا کلمته، تصدیق میکنن کلمه حضرت پروردگار. یکی از مشکلات ما گاه این است که دستورات دینی را به عنوان یک واقعیت تصدیق نمی کن. یکی از بزرگترین مشکلات به این راحتی هم حل نمیشه. یعنی خیلی سخت است که یه کسی برسد به یه جایی که کعبه رفتن، دور خانه خالی چرخیدن و از اونجا که شروع کرده است دوباره برگرد از اونجا، این چیزه. خب ظاهرش هیچی نیست، عرض میکنم کار بسیار مشکلیه. حالا بعد می ببینید اینا خیلی راحت میشه پذیرفت که آقا یه چیز چیه، هزار تا آجر خریدیم یه ستون ساختیم، خب قشنگ معلومه چیزه. میگم آقا چیکار کرد؟ بفرمایید این ستون رو ساختیم، قشنگ قدش، اندازه، شکلش، حجمش، همش پیداست. حالا حد چیکار کردیم؟ از اینجا بلند شدیم رفتیم اونجا، دوباره برگشتیم. تو این خونه چی هست؟ هیچ. چه کار کردیم؟ هیچ. همش ظاهرش هیچیست. عجیب هم همینطوره. شما ببینید در سعی صفا و مروه هیچیست. یعنی هیچ کار که ملموس باشد نیست. خب اگر تونستید انشاءالله به لطف الهی برسید به جایی که چیز ترین چیز همین حج است، وقت بقیه عباداتتون معنی دار میشه. که خب حالا شما وقتی میگید سبحان ربی الاعلی و بحمده، خب واقعا چی میگید؟ خب ظاهرش نیست که خدا که اعلاست، تموم شد. منم دارم میگم خدا اعلاست، ظاهرش چیه؟ هنو گیر نیفتاده. یعنی یوهو گیر میفتیم که چی؟ آدم های ساده میگن الحمدلله نماز خوندی، حالا که چکای کرد؟ دولا شدی؟ چرا؟ که چی؟ بعدش سجده کردی؟ خب که چی؟ هیچ کاری نکردی. اینا هم که گفتی که هیچ آجری رو آجر نگذاشتی. آخه سبحان ربی الاعلی و بحمده، خب یعنی خدا برتر است و منم دارم میگم برتر است. خب این که هست، میبینید که یه جا اساسی آدم گیر میکنه، یه مرتبه متوجه میشه که خب انگار این چیزی نیست. متوجه که میگم توجه غلط دارم میگم، توجه نیست، این غفلت هست. اما خب این غفلت خطرناکیست که دیر یا زود میاد سراغ آدم.
این رمز قضیه کجا باید حل شد؟ ما هم در گفتارمون احتیاط بکنیم، نمیتونیم بگون که قضیه چیست. اگه کسی خودش برسه تاییدش میکنیم، ولی اگه نرسد نمیتونیم بگیم، چون اگه بگیم و اون نرسد اول مشکلاتشه ما براش درست کردیم. برای همینم ما هیچی نمیگویم، فقط میام دوباره رو کمکه. امیرالمومنین یه چیزایی گفتن که کمکتون میکنه که این سوال براتون بالاخره حل بشه. فقط این سوال اول این مسئله است که چرا حضرت میفرمان کسایی که گوش چنه سماعن چی وقتار من خلقهی انتخاب کرد از خلق سماعن شنوندگانی که عجاب و الیه دعوته و دعوتش رو اجابت کردن، که گفته چی؟ گفته بلنشین بیان دور این خانه بگردید. و انتخاب کرد از مخلوقاتش کسانی که صدقوا کلمته. من رو این حرف دارم، این مشکل من شماست، قبول کردن که راست میگه. چیا راست؟ تصدیق کردن حج بیت الله را. مگه چیه این حج بیت الله که تصدیق کردن؟ که میگم دقت کنیم، گاهی مرتبه میبینین میگن طرف گفت که آقا چندین بار حج رفتم، بعد متوجه شدم حج نرفتم. حج یه مسئله بسیار لطیف ظریفی، بر همینم خیلی مهمتر از داریم که اگر حج تعطیل بشه دنیا آخر میشه. در هم نهج البلاغه هست، نگفتن اگر نماز تعطیل بشه دنیا آخر میشه، گفتن اگر حج تعطیل بشه مطلقا دنیا آخر میشه. یعنی معلومه که بودن این عالم به تحقق حج است. حالا این چیه که اینقدر حساسه؟ چه چیز لطیفی تو این خوابیده است؟ بگذار پس دوباره جمله رو میخونیم. میفرماد یه عده‌ای رو خدا انتخاب کرده است که اینا میپذیرن که حج خدا رو انجام بدن. میپذیرن یعنی چه؟ یعنی معلومه پس یه چیز پیچیده ایست، همه نمیپذیرن. همه ممکنه حالا بعد میگم سر چه انگیزهایی میرن حج؟ اگه از سر انگیزه هایی که خدا تعیین نکرده است برن که حج نرفتن. مثل اینه که شما تو نمازتون خدا گفته است اقم الصلاة لذکری، انگیزه باید این باشه به یاد خدا نماز بخونید. خب حالا اگه به انگیزه دیگه نماز خوندی، خب نماز نخوندیم. انگیزه نماز رو خدا باید تعیین کنه که خودش دستورش داده. حالا یخده کمک میکنه حضرت. و وقفو مواقف انبیائهی و تشبهو به ملائکت هل مطیفین به عرشه. و اون سومش هم حالا نگفتیم. میفرماد که یه عده را انتخاب کرد که اینا بیان جای پیامبرا، جا پای پیامبران پا بگذارن. خب معلوم شد پیامبرا یعنی مقام عبودیت کامل پروردگاری. پیامبرا ارزششون، مقام حقیقیشون عبدهوس، رسول او که مال خداست، مال خودشون نیست که، مثل مرد بودن من است. میموند که البته باید یه بزرگواری های خاصی داشته باشن که پیامبری بهش داده باشن، ولی اون بزرگواری خاص همون عبدهو. پس در مقام کعبه، مقام عبودیت با جا پای انبیا گذاشتن محقق میشه. یک، حالا خیلی بحث داره. دومیش که بنا به روایت دیگه هم تقویت شد، بفرماد و شبیه ملائکه‌ای بشن که اینا طواف کننده های به عرش خدا. اصل روایت ها میدونین دیگه، از امام معصوم پرسیدن که چرا مکه به اصطلاح کعبه است، مکعب است؟ فرمودن برای اینکه بیت المعمور مکعب است. خیلی هم روایت پیچیده و سنگینی است،
مکعب بودن در عالم تجرد یعنی ظهور اسماء هشتگانه، که در روایت داریم این اسماء هشتگانه به تجلیات ملک و تجلیات اهل البیت هم هستن. حالا خواهم عرض کنم این که میشنید که میگن به کعب بیت المعمور این کعبه مکعب است، خب حالا پس معلوم است که این مکعب بودن پیام داره، هر سطحیش خبر از یک ظهور غیبی میده دیگه. حالا ما که به طواف این کعبه میگردیم، در واقع در جایی قرار گرفتیم که جای حقیقیش جای ملائکه است که به طواف کعبه حقیقی میگردن، وگرنه حج واقع نشده است. المعمور در عرش و ملائکه به گرد بیت المعمور میگردن. این بدنه یه روایت، خیلی روایت های این قضیه مفصل است. خب حالا این کعبه چیه؟ ظهور اون کعبه است. خب حالا به گرد این میگردید به چه معناست؟ به معنای این که جای ملائکه قرار میگیرید. میتونید یا نمیتونید؟ چرا نمیتونید؟ چه نمیتونی؟ ما که ملک پیشمونه، هر کس ملک است، فقط ملک وسیعی است. یکی از مفسرین عزیز خیلی خوب میگن در قرآن هست که کفار گفتن که پیغمبر چرا تو ملک نیستی؟ دوتا بحث است. یه بحث این که خب اگه ملک بودم شما باید ملک باشی، یه بحث است. یه بحث این که میفرماتی خب ملک هست، تو نمیبینی؟ ملک وسیعی است پیامبر، که ملک تر از همه ملک هاست، چون هر ملکی ظهور یه اسمی است، یکی صبوح هست، یکی قدوس هست، یکی محیی هست، یکی ممیت هست، پیامبر جامع همه این اسما هست، پس ملک تره. خب حالا پس هر انسانی به اعتبار اینکه انسان است و آدم است و علم الادم اسماء کلها به راحتی میدونه جا ملک قرار بگیره. خب حالا همینجا روشن میشه که از چه جهت خانه کعبه خالی است، از چه جهت طواف خالی است. هیچیه، از جهت تعین محسوس، یعنی از ذره بدن من هفت بار که میگردم بدنم همونجاست که اول بودم، از ذره بدن من میرم حج برمیگردم همونجا خود دوباره خونم. بناست در حج یه بود دیگه به کار بیفته و اون بود محتوا گیر میاره. این همین را شما وقت تو رکوع و سجده ها و ایناتون باید گیر بیارید که تشبه بشید به حقیقت عالم. میگه حقیقت عالمی نیست که خدای عالم منزه هست از هر نقصی. خب این را که شما تکرار میکنید پس شما دارید میشید حقیقت عالم. چرا شما میخواین چیزی باشید در عالم، نه چیز باشین تا رکوع باشید، نه چیز باشین تا سجده باشید. معنی خوبیه، برای همین هم میشه گفت حجا بفهمیم این از کار یه معنای خاص خودش را میده. بگذاریم این تیکه آخر، یعنی این تیکه که حالا عرض میخوام بکنم خیلی عالیست. و یحرزون الارباح فی متجر عبادتهی، میگه که خداوند حج بیت خودش رو قرار داد برای اینکه یک مزد خوبی در تجارت خانه عبادتش هر کسی گیر بیاره. متجره که بلدی، ارباح هم یعنی سود، یحرزون هم یعنی فراهم آوردنی مزد، مزد که میخوان فراهم بیارن. خب حالا ببینید چقدر تعبیر قشنگه. میگه کعبه را قرار داد برای اینکه یخرزون الارباح، جمع کنن مزدشون را. در کجا؟ فی متجر عبادته، در محل تجارت خانه بندگی. یعنی شما تو تجارت خونه دون که میشینین کاسبی میکنین، تجارت خونه چی گیر میارین؟ پول گیر میارین، کالا میدین پول. حالا میگه چی گیر بیارین؟ بندگی گیر بیارید. فی متجر عبادتهی، در تجارت خانه بندگیش. یعنی شما رفتین یه جا میخوان بندگی تجارت کنید. الله اکبر. چرا؟ برای که هیچی نیست. بذار بندگی یعنی همین، که بندگی خیلی پیچیده است، کم هم کسی هست. مثلا بی شما بگن آقا چرا روزه میگیری؟ اگه خدای نکرده شما یهو به ذهنت بیاد که سالم باشی، از چیزیه، سلامتی چیزیه، مثل ستونه. یعنی این مشکل شد. اما اگه بگه آقا فقط برای که بنده باشه، این مشکل، یعنی این درسته و مشکله غلطه. یعنی اگر چیزی جز بندگی بیاد در سازمان فکر انسان، این در واقع به پوچی ها نظر کرد، در صورتی که عکسش ظاهرا ذهن اولیه متوجه میشه. اگه بگن آقا روزه میگیری برای اینکه سالم باشی، یعنی یه چیز معلوم، سلامتی بالاخره یه حسیست که آدم میتونه داشته باشه، ولی بگن آقا روزه بگیر برای اینکه بنده باشی، این خیلی غیر محسوس تر است. رسیدن به این نامحسوس که حقیقت انسان از کار مشکلی. شما ببینید همیشه گیر انسان ها، اولین کاری که شیطان با شما میکنه اینه که میگه چرا، و بعد یه چیزی غیر بندگی از شما میخواد. من باش روبرو بودم، هنوزم روبرو بودم. عزیزان گاهی خدمتشون هستیم، به خصوص اینا که خب وارد مسائل دینی هنو نشدن، دارن دغدغه میکنن. میبینی همیشه این سوال داره، چرا، چرا این کارو بکنم، چرا این کارو بکنم، چرا دندون طلا مثلا، چرا طلا برای مرد حرام است. و اگر بهش بگوی برا بندگی، اصلا براش معلوموس نیست. این معلومه برای این که به این مرحله برسید خیلی راه ها را باید طی کنه. این یه چیز معلوموس بخواد، باید نمیدونم بگوی آقا سرطانزاست، نمیدونم هیبت تو را از بین میبره، طلات مثلا تجمل از تجمل اون هیبت مردانه، یا کم که از این سر دلش هم حال میاد. حالا درست گفتی، حالا درست گفتی. یعنی اینا براش خیلی ملموسه. چرا؟ تو این تو هیبت هست. اگه بگه خب واقعا مثلا بنده که خودم میگم، ممکنه تو سخنرانی ها بنده خودم هم بگم آقا هیبت مردانگی رو از بین ببره، خودم قبول ندارم اینا را. اینا مال کسی است که بخواد اول را بیاد. اصلا نمیتونی تو دین رو تو این چیزا نگه داری، مقدمه بد نیست. بالاخره ما هم هنه کودکان دبستان دینیم، خدا هم که با ما برخورد میکنه اینجوری برخورد میکنه. مگه نداریم یه جا میفرماد که چی؟ هم بارها قرآن میفرماد، یه جا میفرماد آقا نماز بخون، تنها عن الفحشاء والمنکر. یه جا میگه نه، نماز بخون رو ذکری، این دوتا خیلی فرق است. یه جا میفرماد که چی؟ آقا عبادت کنید، اصلا خلقتون کردم که عبادت کنید. یه جا میگه نه، تازه عبادت کنید برای اینکه به یقین برسید. یعنی عبادت رو نبینید، یقین که یعنی منو ببینید. اینجا میگه کعبه، زیارت بیت الله الحرام یا حج، این لغت زیارت هم باید ملتفت باشیم، به معنای حج باید به کار ببریم. یعنی ما قصد میکنیم بیت الله را، اون وقت زیارت هم کردیم، در واقع وقتی که سیر کردیم سبیلمون محقق شد، اون وقت زیارت شده است، ولی اصلش قصد است. خب بعد میفرماد که و یتبادرون عند موعد مغفرته، این آدم ها که میان در حجق، در واقع این دو جور اومده است، یه در بعضی نسخ اومده است و یتبادرون عنده، بعضی نسخ اومده است و یتبادرون عند موعد مغفرت، هر دوش خوب است، این دومی ظاهرا روشن‌تر ادامه میکنه. و این آدم ها با اومدن به طرف بیت الله الحرام شتاب میگیرند عند موعد مغفرت، برای اینکه در محل وعدگاه مغفرت حق واقع بشند. یعنی خداوند یه قول به ما داده است، قول میدونین که داریم در روایت هم، که اگر کسی حج خانه خدا کرد و برگشت همه گناهانش پاک میشه، هم مغفرت هم. یعنی اگه کسی رفت، حالا این رفت و هم باطنی بگیری هم ظاهری بگیری، مگه اون روایت هم نداریم که اگه کسی از نماز برگشت بهش میگن بنده من دیگه پاک شدی، به پا دوباره گناه نکنی. همینا مگه در عید فطر نداریم که میگن وقتی که روزدار رفت نماز عید فطر خوند و برگشت، میگن بنده من دیگه تو پاک شدی، به پا گناه نکنی. حالا عید فطر عید لقاست، یعنی یه نوع حج الله هست، یعنی بیت هم گذشته از پشت سر بیت، ولی شما در نماز به یه اعتبار حج بیت الله میکنی. بعد میفرماد که بد و نداره، جعله سبحانه و تعالی لل اسلام علما و لل آئذین حرما. حج بیت الله الحرام را قرار داد خدای سبحان نشانه اسلامیت، نشانه اسلامیت، و لل آئذین حرما، حج خانه خودش را، حالا این جعله را به بیت الله بزنید نه به حج، خانه خودش را قرار داد برای مسلمان یه علمی که گم نکنن اسلامیت خودشون. علم یعنی مثل میدان جنگ دیگه، آدم وقتی بخواد جبهه را گم نکنه میبینید علم کجاست، جبهه دشمن را با خودش میتونه تفکیک کنه. میگه این حج نشانه اسلامیت، هر کس قصد حج ندارد اسلامیت ندارد. و همین بیت الله الحرام یه پناهگاهیست امن برای کسایی که پناه ببرند، که میدانید هر کسی اونجا امن است، چه حیوان و چه گیاه و چه انسان. فرض حجه و اوجب حقه و کتب علیکم وفادته. میگه آدم ها فرض حجه و واجب کرد قصد اون بیت الله را، و اوجب حقه و واجب کرد که حقش به جا بیاد، و کتب علیکم وفادته و واجب کرد نوش بر شما به این که نزدیک بشید بهش. جلو وفت اصلا معنیش نیست، یعنی یکی را جلو فرستادن دنبالش قرار گرفتن، مال معنی بل استعارش یعنی خلاصه نزدیک شدن، یعنی برین اونا اصل بگیرین بهش نظر کنید، اینجوری بگیرید. یعنی شما در نمازتون همین کارا میکنید، در واقع کی را جلو میگذارید؟ بیت الله الحرام را جلو میگذارید که از طریق بیت الله الحرام به حضرت حق به کمک عرش وصل بشید. بعد میفرماد که فقال سبحانه و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، خداوند بر مردم قصد خانه را واجب کرده است، من استطاع الیه سبیلا، کسی که بتونه بره راه براش باز باشد. حالا راه باز باشد همه معنی، نمیدونم خرج زن و بچه داشته باشد، خودش توان داشته باشد، همه اینا رو میگن استطاعت راه. بعد می فرماد و من کفر فان الله حقنی عن العالمین، اگه کسی نه واقعا در قلبش قصد خانه خدا نداشته باشه این کافر است و خدا هم غنی است، نیاز به این آدم ندارم. من برای اینکه خیلی وقت نگیره همین نکته رو که نوشتم میخونم. اگر کسی در قلب خود حج بیت الله را به چیزی نگیرد باید در ایمان خود شک کند، و به چیزی نگرفتن حج بیت الله به دو صورت است: یک، به چیزی نمیگیرد و مقصد خود قرار نمیدهد بیت الله را و زیارت آن خانه را قصد نمی کند، این یه نوع کفران است به حق. دو، به چیزی نمی گیرد و حج می رود برای مردم، یعنی قصدش حاجی شدن است و نه بیت الله، این هم باید به ایمان خود شک کند. آیه را دوباره نگاه کنید، میگه باید قصد خانه کند به همون معنایی که عرض کردی. حالا مراحلش هم انشاءالله خودتون فکر کنی، امیدوارم که هم هر روز قصد خانه کنی، هم با لطف و کرم خداوند شرایط فراهم بشید که هر سال قصد خانه کنی. شما ببینید ساده نگیرید، این که شما خودتون تعجب میکنید چرا در ماه رمضان که ماه استجابت دعاست و بهترین دعا را باید در ماه رمضان کرد، شما میبینید استثناء ندارد که در هر دعایی ورزقنی حج بیتک الحرام فی آمی هازا و فی، این خیلی دعای بزرگیه. یعنی اولا که مایوس نشید، همین حالا دارین واقعا ورزقنی، همین حالا شاید بگون آخه امسال که اسممون رو ننوشتیم که، یا اسممون رو نمی‌نویسن، نه آقا حج کنید، دعا که لغو نمیشه که، اولا حج کنید، در ثانی حج رو اگه میتونید محقق کنید، یعنی واقعا خدا کمک کنه. وقتی ما در شهر حال امامو داریم مثلا 24 بار 18 بار ذهنم نیست دقیقا، یعنی ائمه ما هر وقت هر سالی میرسیدن حتما میرفتن، چرا؟ یعنی در واقع یک سال حجشون را محقق متعین کردن. یعنی مگه میشه که شرایط فراهم بشه و نرن، یعنی اون سال نماز نخوندند، یعنی و عکسش اگر که من و شما اراده کنیم، هر لحظه اراده کنیم که بریم، خب میریم میمونه که خب الان راه متعین کردنش باز نیست، خب هر وقت باز شد میریم. و اینجا هم بپاید خدا نکنه بخل بورزید، بخل تو مکه نفتن نورزید، هر جا میخواید بخل بورزید، ولی زیارت اهل البیت، زیارت کعبه، اینا بخل ندارد. خدا هممون رو توفیق بده هر روز زیارت ابا عبدالله کنیم، اگرم محب یعنی تحقق عینی تونست پیدا کند، خب ما هم ارادمون را شدیدتر کنیم تو این قضیه. بحث بسیار مفصلی بود، من نظرم نیست که حالا به اون مفصلی ها بحث کنیم، ولی سرفصلای عرض کردم که انشاءالله میتونه ذهن عزیزان را ببرد رو موضوعات عمیقی به لطف خدا. نسالو که بند او که یا الله 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 یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برو بل امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت پیامبر و محبت به این خاندان قرار بده. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا پروردگارا، این انقلاب بزرگ لطف توست به این ملت. خدایا برای ما پای
و ما تلاش می‌کنیم تا ما را معیار بدهیم.